بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کردیم که این مسئله رو روشن کردیم که آیا اختلاف بین شارع و عرف در الفاظ معاملات یک اختلاف مفهومی هست یا اختلاف مصداقی، و ما به این نتیجه رسیدیم که بین شارع و عرف نه اختلاف در مفهوم وجود داره و نه در مصداق، و توضیحش رو عرض کردیم. مطلب دومی که بنا شد بحث کنیم این است که بالاخره آیا این الفاظ معاملات برای اسباب وضع شدن یا برای مسببات وضع شدن. ما در هر معامله‌ای که واقع می شود ابتداءً دو شیء وجود داره. شیء اول عبارت از ایجاب و قبوله، عبارت از اون الفاظی است که با اون الفاظ یک معنایی انشاء می شود. مشهور از این الفاظ تعبیر کردن به سبب. شیء دومی که وجود داره عبارت است از اون منشئی که به وسیله این انشاء محقق می شود. مثلا در باب بی اون چه که انشاء می شود عبارت هست از ملکیت اعتباریه، که مشهور از این ملکیت اعتباریه تعبیر می کنن به مسبب. اختلاف در این است که آیا الفاظ معاملات برای سبب وضع شده یا اینکه الفاظ معاملات برای مسبب وضع شده. از کلمات قدما استفاده می شود که این الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده، و از کلمات متأخرین استفاده می شود که این الفاظ برای مسببات وضع شده. حالا وقت که این رسیده، بعد از این همه مباحث مفصلی که عرض کردیم، که این مسئله رو ما بررسی کنیم و ببینیم که واقع کدام یک از این دو نظریه هست. برای اینکه این مطلب باز خوب روشن بشه ما باید بیاییم مراحلی که در یک معامله وجود داره اون مراحل رو ما بررسی بکنیم. در هر معامله‌ای ابتداءً اون چیزی که وجود داره ایجاب و قبوله. ایجاب و قبول که واقع شد با این الفاظ یک معنایی انشاء می شود، چون بالاخره هر انشایی متضمن یک منشئی هست. وقتی می گویم جئتو و اشتریتو، از اینها سوال می کنیم که شما چیکار می خواهید بکنید. میگویم که ما با بعتو و اشتریتو یک ملکیتی را انشاء میکنیم. پس در مرحله دوم ما یک ملکیت انشائیه داریم، در مرحله دوم یک تملیک انشائی داریم، در مرحله سوم یک اعتبار شرعی یا اعتبار عقلایی داریم. یعنی وقتی که دو نفر با هم آمدن ملکیتی را انشاء کردن، یا عقلا بر این ملکیت اعتبار قائلند، یا شرع بر این ملکیت اعتبار قائله، یا اینکه مختلفه. ممکن است که در این ملکیت انشائی عقلا اعتبار قائل باشند، اما شارع اعتبار قائل نباشد. این هم مرحله سومه. مرحله چهارم اثری است که بعد از این اعتبار محقق میشه. یعنی بعد از آنی که عقلا اعتبار کردن این ملکیت را، عقلا میگویند این مبیع ملک برای مشتریه، ثمن هم ملک برای بایعه، که این رو ازش تعبیر میکنیم به اثرالبیع. ما وقتی یک معامله رو تحلیل میکنیم، در تحلیل این چهار مرحله وجود داره. مرحله اول ایجاب و قبوله، مرحله دوم منشأ که همان ملکیت انشائیه یا تملیک انشائیه، مرحله چهارم اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعیه، مرحله سوم. مرحله چهارم هم اثرالبیعه، اثرالمعامله. اثرالمعامله این است که مبیع ملک برای مشتری واقع شود و ثمن ملک برای بایع. که گاهی اوقات در کلمات فقها از این اثرالبیع تعبیر کردن به النقل و الانتقال. خب حالا ما دنبال این هستیم که اینجا ببینیم که لفظ بیع برای کدام یک از این مراحل اربعه وضع شده. یک مطلب درش هیچ خلافی نیست، همه قائلن به این که اون مرحله چهارم خارج از حقیقت بیعه. مرحله چهارم که عبارت از نقل و انتقاله، اون اثر بیعه نه خود بیع. و اگر یک فقیهی اون مرحله چهارم رو به عنوان تعریف بیع قرار داده، گفته بیع عبارت از نقل و انتقاله، خب این مورد اشکال همه واقع شده که نقل و انتقال اثر البیعه. کما این که در دین متأخرین تردیدی نیست در این که ما نمیتونیم بگیم بی برای اون مرحله اولا وضع شده. مرحله اولا عبارت از همون ایجاب و قبوله. ایجاب و قبول از مقوله لفظه. لفظ یک امر واقعیه، امر واقعی قابلیت انشاء نداره. این رو متأخرین برخلاف قدما آمدن در باب انشاء یه تحقیقاتی رو کردن و گفتن که لفظ قابل انشاء نیست، اون چی که قابلیت انشاء رو داره معناست. و لذا متأخرین وقتی میخوان انشاء رو معنا کنن، یک تعریف مشهور بین متأخرین این است که میگن انشاء ایجاد المعنا للفظ. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که خود ایجاد و قبوله. چرا؟ چون قبلا یقین داریم به از امور انشائیت و ایجاب و قبول لفظ و نفس قابلیت انشاء نداره. اصلا به طور کلی امور واقعیه قابلیت انشاء رو نداره. من بیام بگم آقا این فرشی که الان موجوده شما فرش رو انشاء کن، این دیواری که موجوده این دیوار رو انشاء بکن، این انسان موجود رو انشاء بکن. لفظ هم یکی از این امور واقعیت و لفظ خودش قابلیت انشاء رو نداره، بلکه لفظ سببیت دارد برای انشاء اما خودش قابل انشاء نیست. پس ما این دوتا رو که کنار هم بگذاریم، یک به از امور انشائیت بلا کردیم، دو ایجاب و قبول از مقوله لفظن و لفظ قابلیت انشاء رو نداره، نتیجه میگیریم که این لفظ دی برای ایجاب و قبول وضع نشده. یک دلیل دومی هم داریم بر این که لفظ دی و الفاظ معاملات برای ایجاب و قبول وضع نشدن، و اون این است که ما در باب دی بعد از آنی که یه بیدی واقع میشه میبینیم که بعد از گذشته یک روز یا ده روز یا یک سال میگیم اون بید قابلیت فسخ رو دارد یا قابلیت اقاله را دارد. خب پس باید بید یه چیزی باشه که موجود باشه، در حین فسخ باید یه چیز موجودی باشه که ما بگیم این شیء موجود رو الان ما باید فسخش کنیم، اقالش بکنیم. در حالی که ایجاب و قبول متصرم الوجوده، وجود پیدا میکنه بعدش هم وجودش منعدم میشه و تمام میشه. از اینی که وجود پیدا میکنه بعدن وجودش منحدم میشود و تمام میشه، کشف از این میکند که خود بی این ایجاب و قبول نیست. اگر خود بی این ایجاب و قبول بود، خود ایجاب و قبول که از بین رفته دیگه ما چی رو بخواییم پسخش بکنیم؟ چه چیزی رو بخواییم اقاله بکنیم؟ هست حیث این که اقاله و فرس تعلق پیدا می کند به بی و اقاله و فرس به چیزی تعلق پیدا می کند که موجود باشه و لفظ متصرمون وجوده، پس ما نمی تونیم بگیم حقیقت بی عبارت است از ایجاب و قبول. پس مرحله اولا هم کنار میره، مرحله رابع هم کنار ره، باقی میماند این دوتا مرحلهی که به عنوان مرحله ثانیه و ثالثه. مرحله ثانیه عبارت از منشأ بود. شما با ایجاب و قبول انشاء می کنید ملکیت را. با ایجاب و قبول در عقد نکاح انشاء می کنید زوجیت را. اینا را ازش تعبیر می کنیم به ملکیت انشائیه و زوجیت انشائیه. منشأ این مرحله دومه. مرحله سوم این بود که شارع هم اعتبار کند این ملکیت را، یا اغنا هم اعتبار کنند این ملکیت را. اینجا یه مقداری کلمات متأخرین مضطربه. متأخرین که برخلاف قدما گفتن که این الفاظ معاملات برای اسباب وضع نشده و برای مسببات وضع شده، بعضی ها مسبب را همان ملکیت اعتباریه را میگیرن، همون ملکیتی را که اغلا اعتبار میکنن. اما واقع مسئله این است که نه، مسبب عبارت از این ملکیت انشائیه. خوب اینجا را دقت بفرمایید. ما اگر آمدیم مسبب را ملکیتی که شارع اعتبار می کند یا ملکیتی که اغلا اعتبار می کند قرار بدیم، اون اشکال قبلی پیش میاد که این ملکیت اعتباریه قابلیت اتصاف به صحت و فساد را نداره. اون وقت بگیم دیگه نزاع در باب صحیح و اهم روی این که بگیم این الفاظ برای مسببات وضع شده و مسبب را این مرحله سوم قرار بدیم، دیگه نزاع در اینجا جریان پیدا نمی کنه. اما اگر آمدیم ما مسبب را مرحله دوم قرار بدیم، مسبب عبارت از تملیک انشائیه، عبارت از منشأ. شما با بیت و اشتریت رو چه می کنید؟ انشاء می کنید تملیک و اینن به مال را. این منشأ را ما می گیم بیت. در اجاره انشاء می کنید تملیک و منفعت به مال را. این منشأ را ما بهش میگیم اجاره. اون وقت این منشأ قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داره. چرا؟ میگیم اگر بر این ملکیت انشائیه اغلا اثر مترتب کردن میشه صحیح، اغلا اثر مترتب نکردن میشه فاسد، شارع اثر مترتب کرد میشه صحیح، شارع اثر مترتب نکرد میشه فاسد. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که الفاظ معاملات وضع شدن برای مسببات، اما باید بدانیم که مسبب اون ملکیتی که اغلا یا شارع اعتبار می کنن نیست. خب شما بیایید بگید آقا اون ملکیت یا موجود یا معدوم، دو نحوه وجود نداره. ما قبلا گفتیم اگر یه چیزی بخواد متصل به صحت و فساد بشود باید دو نحوه وجود داشته باشه، اما ملکیت اعتباریه دو نحوه وجود نداره. ما قائلیم به این که این انفاظ معاملات برای مشبّبات نشده شده، اما مشبّب عبارت است از همان ملکیت انشائیه، یعنی همان منشأ. امام رضوان الله تعالی علیه البته به صورت چهار مرحله نفرمودن، در عبارتشون در مناهج به صورت سه مرحله باز بیان کردن. چی
می‌فرمایید؟
نه این ملکیتی رو که این شخص انشاء کرد یا اغلا هم اعتبار میکنن یا نه؟ اگر اعتبار کردن، اثر اعتبارش این است که مقی منتقل می شود به مشتری، عمل منتقل می شود. اثر اعتبار اغلا امام در کتاب مناهج ایشون از نظر شریف می دونین است که این الفاظ برای مسببات وضع شده، اما به این عبارت بیان فرمودن الارجح کونها موضوعتن للمسببات. و مسبب رو معنا کردن ای لنفس تبادل الحاصل به اسباب، همان تبادلی که حاصل به اسبابه، که عبارتشون ظهور در همان تبادل انشائی داره، تصریح نمی کنن، تصریح هم نمی کنن، اما به نفس تبادل الحاصل به اسباب، اون تبادل مراد تبادل انشائی. بعد فرمودن لا للاسباب المحصلت له، این الفاظ معاملات برای اسباب محصل این تبادل که همان ایجاب و قبوله وضع نشده. ولاد نتیجه التی هی سیرورت المدی منکم للمشتری و ثمن للغایه، نتیجه این اسباب که عبارت از این است که مدی منک مشتری باشه و ثمن هم ملک بایه. ایشون می‌فرمایند که اینجا ما می‌گیم که این الفاظ برای مسببات شده، مسبب همون تبادل. دلیلی که اقامه فرمودن تبادل یساعد و علا ما ذکرنا، ما وقتی لفظ بیرو می‌گیم ایجاب و قبول به ذهن ما تبادل پیدا نمی‌کند، اون چی که تبادل پیدا می کند همان مسببات. بعد یک فتعمل دارن خودشون در حاشیه فتعمل رو معنا کردن، فرمودن که از فتعمل اشاره داره به این مطلب که ما از طرفی می بینیم خود اسباب اتصاف به صحت و فساد پیدا می کند بلا تحوله، بدون هیچ تعبیر، یعنی به این عبارت فرمودن ما ببینیم این الفاظ، یعنی میگیم دی ینقسم الی صحیح الفاظ، اجاره ینقسم الی صحیح الفاظ، و این و هذه آیه علی کونها موضوعه بالاسباب للمخاطبات، این شاهد بر این است که موضوع برای اسباب باشه نه موضوع برای مسبب. عرض میکنیم که مسئله این است که فی الواقع، حالا خواستیم عبارت ایشون رو هم در اینجا بیان کرده باشیم، فی الواقع اگر ما بیایم بین این مرحله دوم و سوم تفکیک بکنیم، چمان که حد هم همینطوره، و بیاییم بگیم الفاظ معاملات وضع شدن برای مسبب، مسببی که مرحله دومه، خب مرحله دوم قابلیت اتصاف به صحت و فساد داره، صحتش همین اعتبار شارع، فسادش عدم اعتبار شارع که مرحله سوم، به خوبی قابلیت اتصاف به صحت و فساد داره، بنابراین اصلا نباید توهم این رو بکنیم که این الفاظ برای اسباب وضع شده، اطمینان انسان داره به اینکه این الفاظ برای مسببات وضع شده. خب حالا این مرحله تمام شد که ما روشن کردیم که این اسباب برای مسببات وضع شده. اینجا من در پرانتز اشاره می بکنم، اگر مراجعه می کنید به بعضی از این کتب اصولی متأخر، ما این تفکیکی که بین مراحل کردیم، این مرحله دوم که میگیم تملیک انشائی یا اسمش رو میگذاریم منشأ، فرقی نمی کند که در تعریف انشاء ما نظریه مرحوم محقق خراسانی رو قائل بشیم یا نظریه مشهور رو قائل بشیم، که اینها در تعریف انشاء اختلاف دارند. ها زمان ناهازا چهار مبنا و چهار تعریف در باب انشاء وجود داره. یک تعریف رو مشهور کردن، تعریف دوم رو مرحوم آخون کرده، تعریف سوم رو مرحوم محقق اصفهانی کرده و تعریف چهارم هم ظاهرن در کلمات مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف باشه. میخوام این نکته عرض کنم، در این تفکیک بین مراحل ما برای مرحله دوم نیازی نداریم به این که در باب انشاء تعریف مشهور رو بکنیم یا در باب انشاء تعریفی که مرحوم آخوند خراسانی کرده، که بحثش رو بخوام بیان کنیم خیلی طول میکشه. ها اینجا برای شما اثبات کردیم که به حسب این تفکیک و با تبادلی هم که در کلمات امام و در کلمات دیگران هست، به این نتیجه میرسیم که الفاظ معاملات رد شده برای مسببات. مرحله اول که الفاظ به دو دلیل رد کردیم، مرحله چهارم هم که واضح البطلانه، از این مرحله دوم و سوم هم مرحله دوم اختیار شد. حالا آخرین بحث این است که خب حالا که شما به این نتیجه رسیدین در اینجا، بالاخره آیا الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده یا برای اعم؟ خب مرحوم آخوند که الفاظ معاملات رو فرمودن برای صحیح وضع شده، امروز غالبا اعمی هستن. و برای اعمی جر دو دلیل داریم. دلیل اول تبادره. ما وقتی میگیم بی، اون چه که به ذهن تبادر پیدا میکند اعم است از صحیح و قاطع. دلیل دوم حکمت الوضعه. در باب وضع، حکمت وضع این است که واضع نیاز استعمالی افراد و مردم را در طرف بکنه. خب اگر واضع بخواد لفظ بی را برای بی صحیح قرار بده، این بیع صحیح شد نادر الوجود باشه. بسیاری از مواردی که مردم نیاز دارن کلمه بیع را استعمال کنن بیع قاصده. بنابراین این حکمت الوضع اقتضا می کند که ما بگیم برای اهم از صحیح و قاصد وضع شده. اون وقت اینجا این اشکال مطرح می شود که اگر این الفاظ معاملات برای اهم وضع شده، ما یک فرقی داریم که فقها در باب اقرار مطرح می کنند که اگر زید اقرار کرد که من این جنس را بیع کردم به امر، اونجا همه میان این بیع رو هم ببر بیع صحیح میکنن. دیگه هم تو گفتی بیع کردی، بیع معناش هست که این منتقل شده به مشتری. اون وقت اشکال به اعمی ها وارد میشه که اگر این الفاظ برای اعم باشه خب حاکم شر باید از مقر سوال کنه که تو که میگی دی کردم آیا مراد دی صحیحه یا بیع فاسده، در حالی که هیچ فقیهی نگفته که از حاکم شر باید سوال بشه. این تشت از این میکنن دی برای خصوص صحیح برسلو. جواب این اشکال خیلی روشنه، جوابش این است که ما در مقام وضع میگیم به حسب وضع برای اهم وضع شده، اما در بعضی از موارد لوجود القرینه ممکن نیستیم که در خصوص چی استعمال میشود صحیح استعمال میشه. اینجا خود اقرار قرینه است در اینکه مرادش بیع صحیح بوده، این وقتی داره میاد یه اقراری علیه خودش میکنه، اقرار علا انفسهم قرینه است بر این که میخواد یه بیع صحیح رو بگه که این مال از ملک من خارج شده. بنابراین تردیدی تقریبا نیست در این که الفاظ معاملات برای صحیح برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده و بالنتیجه به این نتیجه رسیدیم که هم در الفاظ عبادات هم در الفاظ معاملات باید اهمی بشین. تا اینجا مقام اول بحث در معاملات تمام میشه که روشن کردیم این نزاع آیا جریان داره یا نداره و آیا این الفاظ معاملات برای صحیح یا نه. مقام دوم بحث در ثمره است که انشاءالله ثمره رو فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.